خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان می گویند از آنها می خواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان می گویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک می کنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتر آزادی های شهروند مراجعه کردیم که سال هاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خیلی شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد رو کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشه که امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از روی خط دانشجویان براوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند، چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه بر روی خط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند، این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندن آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانون گذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است. چرا که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت خدمت در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند، این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها رخ دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد، به غیر از آنکه دو سال خدمت می کند زیرا ختم نکرده است، به غیر از آن همچون دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یگان نمود دانشگاه ها در یگان نمود فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند، تنها در دانشگاه های کالج و اینستیتوت های حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود، پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتوره و یا دکترانتوره تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
وفق قانونگذاری نو پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند، یعنی مثل پیشتر ماگستر ها نامزد ها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند، آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استوده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، قانونگذاری پیشتر گفته بود که تا سنی 21 سالگی، چون اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست، وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یک مرتبه خوانده استوده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
تحصیل
رو دوام دهند، بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه ام جای زیستش رفته خود را میخواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردند که در دعوت بهاری به ارتش میرود، بعدا میدهد که به ارتش میرود و بعدا او را در قید میگذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو میشوند چیکار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای یا تا آخری اپریل و دانشجو است، پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو استاتوسی که وای دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای من اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تا ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پروکوراتور حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات خود دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یعنی 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند، چون که علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان را خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین قنب داشته و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفربر شده استاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانی که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی میگوید؟ آنها باید چیکار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیارداران زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریتی ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدند جای استقامت رفته به رسمیت دارند، عریضه نویسند به رسمیت.
نه، من زمانی که ختم کننده هستند ولی امتحان ختم داره اما میخواهند به ارتش رن، این حالت نمیدونم
قانونگذاری هستند و نیگون قانونگذاری پیشبینی کرده است که اول باید که ختم کند статуси донишҷӯи ро гузарад хат хотима диҳад ба ин статус баъд статуси хизматчии ҳарбӣ ро мегирад агар вай аз нисфи хондан рафтан рафтани ният дошта бошад ҳам инро қонунгузори ман накардааст вай ҳамон чиқа ки гуфтам рухсатӣ аз донишгоҳ академия рухсатӣ мегираду рафта хизмат карда омада аз рӯзи ҳамон ки вай рафта буд давом медиҳад хизматша лекин агар дар байни таҳсил равад агар алакай ду соли хизмат ӯро интизор аст
баъди
хатм алакай як сол
хуб дар охир мехостам инро пурсам ки ба донишҷӯён ягон тавсияи дигар доред
албатта донишҷӯён бояд фаҳманд ки ин ҳам ҳуқуқ аст таҳсил خدمت حربی عهده‌داری است برای همین باید که حتما طلبات قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجت های خود رو آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند در همچون اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان رو علاج مجبوری گرفته میبرند حتما باید که حقوق خود رو دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود باید که خدمت حربی در اساس قانون برای مونده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوقشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی و موضوع صحبتی ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
برخی از هنرمندان تاجیک از کم خریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاحان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نهادهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان مسئول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه ضیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این هنر نارش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. به اعتقاد استاد ضیا یکی از سببهای چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل، چون که طلباتش کم، خلق دیگه هم واشید است که مثلا دایر به همین چیزا کم و برادر رو
توجه
کم میکند، ولی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارتساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر میشه.
کنیش نه اینجا متریال میشه، نه متریال رو این خیلی متریال میزنیم.
اینجا سنمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی 3-3.5 هزار رو میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبس مومعلی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما را زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسائل مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوعی صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع میشود. من همین میخواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلای عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلای عرب در ما نیست، استیلای روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود، 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا، و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد به فکرم ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار، کی گفت؟ دوغ زد و با بالا یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد، کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار. و هاشم گدو هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان، حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید، در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری. و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
شاید حادثه عجایب شدید.